برنامه ریزی قوی و مدیریت جهادی دور از دسترس نیست. در بخش تأمین آب پایدار شاهد آن هستیم که علارغم همجواری با دریا و آبهای آزاد، حتی استانهای ساحلی ما از کم آبی رنج میبرند. این در حالی است که کشورهای حاشیه خلیج فارس روزانه بیش از 30 میلیون لیتر برداشت دارند، ولی سهم ما تنها 500 هزار لیتر است. بعضاً گفته می شود که برای توسعه کشور منابع مالی کافی در اختیار نیست، حالان که با یک برنامه‌ریزی دقیق می توان از نقدینگی سرگردان نزد مردم که در بازارهای کاذب در حال چرخش است استفاده بهینه کرد و اون را به سمت تولید سوق داد. همچنین اموال، املاک، دارایی‌های غیر مولد که در مالکیت دولت است و ارزش آن به چندین هزار میلیارد تومان می رسد، با یک برنامه ریزی صحیح می توان به صورت مولد جهت توسعه زیر ساختهای کشور به کارگیری نمود. قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا همانطور که تا به امروز با تکیه بر جوانان و با بومی سازی توان خود را به کار گرفت و در عرصه سازندگی کشور همچون ستاره درخشید، آمادگی خود را جهت تعامل نزدیک در طراحی روش‌های جدید برای تحرک بخشی به توسعه زیرساخت‌های کشور اعلام می‌کند و خدمت به مردم عزیز را افتخار خود می‌داند. جا دارد که مجدداً از وقت مغتنمی که در اختیار این جانب قرار گرفت تا گوشه‌ای از دستاوردهای فرزندان شما رو در عرصه جهاد اقتصادی و سازندگی در کشور به عرضتون برسونم، تشکر و قدردانی کنم. برای سلامتی مقام معظم رهبری و تعجیل در فرج آقا امام زمان صلواتی مرحمت بفرمایید.
تقدیر و تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر سعید محمد، فرماندهی محترم قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا. معرفی کتاب هفته. کتاب منتخب این هفته با عنوان حکومت جهانی خدا شامل 70 نکته کوتاه اعتقادی و توحیدی از بیانات مرحوم آیت الله حائری شیرازی رحمت الله علیه در کلاس‌های درس اخلاق ایشان است که با بیانی شیوا و زبانی ساده و کوتاه بیان شده است. گزیده یک کتاب: اگر بشر این گونه دچار ابتذال و گمراهی و هلاکت شده، به دلیل دوری او از خداست. گم شده یه بشر امروز همان خدایی است که از رگ گردن به او نزدیکتر است. مشکل بشر نیز از این است که جایگاه خدا را در زندگی خیش فراموش کرده است. اگر انسان مالکیت خدا را باور کند، دچار تشویش و نگرانی نمی شود و عالم را هدفمند و برخوردار از برنامه مدیریت شده می بیند و چشم دلش خواهد دید که همه امور به خدا برمی گردد. این گونه است که خدا را در ساحل آرامش حکومت خدا می یابد. این گونه است که خود را در ساحل آرامش حکومت خدا می یابد. کتاب حکومت جهانی خدا در غرفه دربهای ورودی شمالی و جنوبی مصلا با 25% تخفیف در معرض انتخاب نمازگزاران محترم قرار دارد. قابل توجه نمازگزاران محترم، شماره تلفن گویای 66469705 روزهای چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه در مورد محل برگزاری و خطیب نماز جمعه تهران اطلاع رسانی می نماید. تلفن گویای 66469705 روابط عمومی ستاد نماز جمعه تهران. نمازگزاران محترم می توانند هر گونه نقد و نظر و پیشنهاد خود را در مورد بخش های مختلف مراسم نماز جمعه تهران از طریق سامانه پیامکی 6868 اعلام فرمایند. گوش جان می سپاریم به بیانات مقام معظم رهبری مدظله العالی در خصوص جنگ اقتصادی که در تاریخ اول فروردین 1394 بیان فرمودند.
خاطر سیاست‌های خصمانه آمریکا یک عرصه کارزار است، یک عرصه جنگ است، جنگی از نوع خاص. در این عرصه کارزار هر کسی بتواند به نفع کشور تلاش کند جهاد کرده است. امروز هر کسی بتواند به اقتصاد کشور کمک بکند یک حرکت جهادی انجام داده است. این جهاد است، البته جهادی است که ابزار خودش را دارد، شیوه های مخصوص خود را دارد. باید این جهاد رو همه با تدبیر مخصوص خود و سلاح مخصوص خود انجام بدن.
به نام خداوند بخشنده مهربان. افزون بر ناکامی های پی در پی ایالات متحده در تقابل با ایران، صهیونیست های اشغالگر با اتکا به حمایت و پشتیبانی دولت آمریکا و برای گریز از بحران های داخلی خود بار دیگر زبان به تهدید نظامی مراکز هسته‌ای ایران گشودند. بیشک عصبانیت آمریکا و رژیم صهیونیستی به این دلیل است که ایران را عامل اصلی شکست‌های خود در منطقه می‌دانند. از نظر کاخ سفید، فرماندهی محور مقاومت در منطقه با ایران است که با کمک متحدین خود تمامی طرح‌های آمریکا را با شکست مواجه کرده است. جمهوری اسلامی با اعتماد به وعده الهی در دفاع از امنیت خود لحظه‌ای مماشات نخواهد کرد و در برابر هر گونه اقدام احمقانه پاسخی کوبنده و پشیمان کننده خواهند داد. مقام معظم رهبری مدظله العالی فرمودند رژیم صهیونیستی در قواره و اندازه‌ای نیست که در صف دشمنان ملت ایران به چشم بیاید. گاهی سردمداران رژیم صهیونیستی ما را تهدید هم می کنند، تهدید به حمله نظامی می کنند، اما به نظرم خودشان هم می دانند و اگر نمی دانند بدانند که اگر غلطی از آنها سر بزنند جمهوری اسلامی تل‌آویو و حیفا را با خاک یکسان خواهد کرد. ما نمازگزاران جمعه ضمن محکوم نمودن جنایات رژیم تروریست آمریکا و همپیمانان فاسدش فریاد برمی آوریم مرگ بر آمریکا. مرگ بر اسرائیل. مرگ بر انگلیس. مرگ بر آل سعود. از نمازگزاران محترم به خاطر رعایت سکوت و آمادگی برای استماع خطبه ها تشکر می کنیم. همکنون توجه نمازگزاران محترم را به خطبه های نماز جمعه تهران از محل مصلای امام خمینی رحمت الله علیه توسط خطیب ارجمند آیت الله موحدی کرمانی جلب می نماییم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
خداوند نگهدار شما باشه انشاءالله. البته خدا حفظ کنه انشاءالله ایشون رو. انشاءالله موفق باشید. مرگ بر آمریکا. مرگ بر آمریکا. انشاءالله موفق باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق خالق الاصلاح بالجلال والاكرام باتوب اليه صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما على بقية الله في الأراضين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا مقائدا مناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله شما برادران و خواهران گرامی را و خودم را به تقوا توصیه می کنم سنگر مهم انسان تقواست برای پناهندگی از وساوس شیطانی باید به این سنگر پناهنده شد وقتی آدمی پناهنده شود دیگر شیطان قدرت اغوا انسان را ندارد ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا وَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْخَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ در این خطبه نظر دارم سخنی راجع به عمل صالح داشته باشم قرآن مجید هر جا نام از ایمان برده است به دنبالش ذکر عمل صالح کرده است الذین آمنوا و عملوا الصالحات رمز مطلب چی هست؟ ارتباط ایمان با عمل چی هست؟ بعضی ها به غلط ایمان رو از عمل جدا کردند تصور می کنند ایمان یه مطلب و عمل یه مطلب دیگره در حالتی که روایات ما می گوید ایمان کل ایمان کل عمله راوی از امام سوال می کند الایمان قول و عمل ام قول بلا عمل ایمان چی هست؟ آیا سخن است بدون کار و عمل یا سخن است با کار؟ مثلا این شهادتین به زبان جاری می شود اعتقادات به زبان جاری می شود حالا سوال می کند که آیا ایمان این هاست یا ایمان و عمل است امام در جواب می فرماید الایمان و عمل کله تمام ایمان عمله چیزی از عمل نیست خالی از عمل نیست هر کجا که عمل نباشد اونجا ایمان نیست اگر انسانی در چند مورد یک مورد یا چند مورد در عمل کوتاهی کند در اونجایی که کوتاهی کرده ایمان وجود نداشته خیلی مسئله مهمه ایمان با این عظمت عین عمل است. اگر کسی در یک جایی در عمل کوتاهی کرد، این ایمانش ناقصه. لذا سخن امروز من در این خطبه بحث پیرامون عمل صالح هست. چند نکته من در این رابطه عرض می کنم و بدون روایتی از امیر المؤمنین براتون می خوانم و تقدیم می کنم. اما روایت امیر المؤمنین می فرماد که ان الله اخفا اربعا فی اربع، خداوند بر اساس حکمت عالیه اش چهار چیز را در چهار چیز مخفی کرده است، پنهان کرده است، به طوری که انسان نمیتواند آنها را ببیند. رضای خودش رو در عبادات پنهان کرده. شما میدونید رسیدن به رضای الهی مقام بس عالی است. در آیات پایانی سوره بلفجر یا ایتها النفس المطمئنه روایت آمده که این آیات در مورد امام حسین که راضیتا مرضیه، مقام رضا را حسین داشت، هم او از خدا راضی بود هم خدا از او راضی بود. حالا این رضای خودش رو خداوند در عبادات پنهان کرده. آدمی نمیدونه کدوم عمل رو انجام بدهد خدا از او راضی می شود و اگر راضی بشود به مقام عالی رسیده است. دوم، معصیت غضب خودش رو هم در معاصی پنهان کرده. انسان نمیدونه کدام گناه هست که دنبالش غضب خداست. بنابراین میفرماد حالا که این طور هست، هر عبادتی رو همت بکن انجام بده تا اونجا که میتونی و ذهن شما فقط روی ذکر و نماز و دعا نره. مقصود از عبادت هیچ معنای اهمی است. گاهی کمک به یک فقیر عبادتی است که دنبالش رضای خداست. نجات دادن یک گرفتار از گرفتاری عبادتی است که ممکن است دنبالش رضای خدا باشد. راجع به معاصی هم همینطور، حالا که غضب خدا در معاصی پنهان هست بکوشیم هیچ گناهی رو نکنیم. در روایتی آمده من هم به سیئتن فلا یعمل حال، اگر کسی خود رو در آستانه گناه دید که شیطان میخواد او رو گول بزنه و این گناه رو انجام بده، میفرمان مراقب باشه این گناه رو انجام نده. چه بسا خداوند او را مرتکب این گناه میبیند و میفرماید و عزتی و جلالی لا اغفر لک بعد ذلک ابدا، بعد از اون که این گناه رو تو کردی من به عزت و جلالم قسم تو رو هیچگاه نخواهم آمرزید. گاهی گناهان اینطور خطرناک میشه. هیچ گناهی رو انسان به همین دلیل انجام نده، چه بسا دنبال این گناه غضب خدا باشه ولی قدم ندونه. و سوم فرمود اجابت رو در دعا پنهان کرده خداوند. نمیدونیم کدوم دعاست که از دنبالش اجابته، نمیدونیم. حالا که نمیدونیم، بنابراین همت بکن در هر فرصتی، در هر زمانی، در هر مکانی خدا رو بخوان. دعا مخ عبادت است، روح و جان عبادت است. از دعا غفلت نباید کرد. چهارم هم فرمود که خداوند اولیاءش را در بین بندگان مخفی کرده. نمیدونیم این جمعی که الان در نماز جمعه هستن کدام یک از آنها از اولیاء خدا باشن، چه بسا ده ها فرد وجود داشته باشه. نشانم نداره، علامتم نداره، لباس هم نداره، لباس مخصوص باشه، نه. گاه ممکن یک رفتگر از اولیاء خدا باشه، رفتگری صابر، قانع، مقید به نماز، مقید به واجبات و ترک محرمات، این از اولیاء خدا باشه. اولیاء خدا میدونید یعنی چی؟ یعنی این باشه ولی الله، رضای او رضای خدا باشه، غضب او غضب خدا باشه. اگر دلش شکسته بشود، انسان کاری کند او دل شکسته بشه، یه ناله بزنه، زندگی انسان رو متلاطم میکنه. فرمود اولیاء عشر خداوند در بین بندگانش مخفی کرده. بنابراین هیچ انسانی و هیچ بنده ای از بندگان خدا رو تحقیر نکن، کوچک مشمار. لباسش مندرسه، پاره چنینه چلانه، نباشه. ممکنه همین آدم از اولیاء خدا باشه. این روایتی است که مقدمتا عرض کردم. و اما چند نکته که در رابطه با عمل صالح عرض می کنم اینه. یک، گاهیست انسان به عبادتی رو میابرد و اون عبادت رو انجام میده، اما در یک شرایط و وضعی هست که خداوند از او غیر این رو میخواهد. درسته داره نماز شب میخونه، نماز شب هم عبادته، ولی در شرایطی است که الان خدا نماز شب رو از این نمیخواد، چیز دیگری میخواد. اینو انسان دقت بکند. من حالا چند مثال و چند مورد خدمت شما عرض میکنم. علی ابن یقطین رو شاید خیلی از شماها بشناسید، از یاران خاص حضرت موسی بن جعفر بود و حضرت به او علاقه فراوان داشتند. سعی میکرد در موسم حج مکه برود و افرادی رو هم پول میداد، اونها رو هم مجهز میکرد و اونها هم به نیابت از علی ابن یقطین حج میرفتن. خب عمل حج هم عمل بسیار ارزنده است. این آدم هم عمل واجب رو که حج واجب باشه انجام داده، حج مستحب رو مرتب انجام میدهد. در یه روزی در کاخش، در اتاقش، هرچی بوده، محل ملاقاتش نشسته بود، خادم آمد و گفت آقا یه نفر دم در آمده، نامش ابراهیم جمال، ابراهیم شتربان، و میخواد با شما ملاقات کنه. در این داستان آمده که علی ابن یقطین غفلت کرد، گفت حالا یه ساربان آمده میخواد با من ملاقات کنه، ملاقات نداد. دقت بکنید چی میگم. مسئولین گوشتون باز باشه چی میگم. یه نوع تحقیری کرد، حالا یعنی اگر یه شخصیتی بود ملاقات میداد، اما یه آدم معمولی پا برهنه ساربانی بود، شتربانی بود، اجازه ملاقات نداد. همین تمام جرم همین بود. خب گذشت، موسم حج شد، مکه رفت، اعمال حج رو انجام داد، بعدن مدینه آمد، مخفیانه خدمت امام رسید، یعنی آمد در منزل امام. خادم آمد گفت کیس هستی؟ گفت من علی ابن یقطینم، وزیر هارون الرشیدم. خدمت آقا سلام برسون، بگو میخوام خدمتتون شرفیاب بشم. خادم رفت و برگشت گفت آقا اجازه ملاقات ندادن. خیلی ناراحت شد. من خیلی مورد لطف آقا بودم، چی شد؟ حالا از کوفه آمدم اجازه ملاقات میخوام، آقا اجازه ندادن، ناراحت شد. روز بعد آقا رو در بین راه دید، سلام کرد، عرض کرد آقا آمدم در منزلتون، اجازه خواستم وارد بشم، اجازه نفرمودید، جرمم چی بود؟ چرا اجازه ملاقات ندادید؟ فرمود به دلیل این که اجازه ملاقات به ابراهیم صالبان ندادی. این در مقابل آن. خوب دقت کنید، جزاء سیئة سیئة مثلها. مسئولین گوشاتونو باز کنید، به این ملاقات نمیدم، به اون ملاقات نمیدم، این جواب تلفن رو نمیدم، این نامه رو نمیخونم. یعنی چی؟ خودتو گم کردی؟ خیال کردی حالا که یه مسئولیتی داری؟ کسی هستی؟ وای بر اون کسی که فکر کند کسی هست. حالا ممکنه بگی من مشغلم زیاده، کارم زیاده، اشکالی نداره، یه نفر رو مأمور کن به نماینده خودت، بگو اگر کسی ملاقات با من خواست بیاد ملاقاتش بدید با نماینده من، بنشینه حرفاشونو بزنه، درد دلهاشو بگه، حرفشو بزنه، نماینده من هم مطالب رو به من منتقل کنه، من هم طبق وظیفه عمل کنم. این راهش اینه. ملاقات نمیدم، تو داخل آدم نیستی، تو کسی نیستی، تلفن او جواب، آقا جواب نمیده. خدا رحمت کنه مرحوم فلسفی رو، ایشون میگه به یه نفر کار داشتم، زنگ زدم، یه خانم گوشی رو برداشت، گفتم فلانی هست؟ گفت شما؟ گفتم من فلسفی هستم. گفت از کجا زنگ میزنید؟ خیلی عجیبه، فلسفی که دنیا میشناسیدش، حالا یه خانم داره میگه این از کجا زنگ میزنی، از کدوم مؤسسه، از کدوم اداره، از کدوم نهاد؟ گفت عصبانی شدم گوشی رو گذاشتم. چه حرفیه؟ اینا برنامه های غلطه. این برنامه هاست که مردم رو ناراحت میکنه، این برنامه هاست که این آدم نمیتونه درد دلش رو بالاخره به مسئولش بگه. و من در یه سخنی گفتم بالاخره این آقایون یه نفر رو مأمور کنن به عنوان نماینده خودشون، بیاد در یه جایی که در اختیار همه است، در یه مسجدی مثلا، در یه حسینیه‌ای اعلام کنه، فلان وزیر بگه این نماینده من هست، روز فلان ساعت فلان حضور پیدا میکنه فلان جا، هر چی کاری به من داره بیاد به او بگه. خیلی زحمتی نداره، مردمان خوشحال میشن. چرا این کار انجام نمیگیره؟ حضرت فرمود علی ابن یقین من به تو ملاقات ندادم برای اینکه به ابراهیم صالبان ملاقات ندادی. حالا مهمتر از این رو بشنوید، حضرت فرمود علی ابن یقین مکه رفتی، خداوند سعی تو رو قبول نکرده مگر اون که ابراهیم صالبان از تو راضی بشه. لا اله الا الله. کجا هستیم ما؟ عرض کرد آقا اینجا مدینه، ابراهیم صالبان کوفه، من چیکار کنم؟ نمیتونم صبر کنم این مدت رو. حضرت به دلیل عنایتی که به علی ابن یقین داشتن از یک طریقی اونو رسوندن به کوفه.